بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. تتمه مقدمه دهم یه بحثی بود از مرحوم آقای فاضل، کوتاه اشاره کنیم و وارد بحث ثمره بشیم. مرحوم آقای فاضل یه نکته ای گفتند، ایشون در بحث صحیح عام نوشتن که اینقدر که شما تلاش میکنید که بگید جامع اعمی چیه به ما چه، خود واضع باید اعم رو تصویر کنه و لغت براش قرار بده. ما اگر از راه تبادر فهمیدیم که لغت وضع برای اعم، دیگه لزومی نداره بگردیم ببینیم این چیه. اگر ما واضعیم خوبه، باید بدونیم برای چی میخواییم لغت رو وضع کنیم. اما اگر ما واضع نیستیم، ما را چه کار تا اینکه بگیم که باید بدونیم که این جامعه اعمی ها چیه؟ این مؤثر فرمایش ایشونه. به نظر میرسه این فرمایش در جواب به امثال آقای آخوند که مبحث رو مطرح کردن کامل نیست. اول از همه بدونیم آقای فاضل نمیگه جامع لازم نداریم، چون فاصله این بحث صحیح و عام طولانی شد، خود بحث صحیح و عام شاید دو سه ماهی که گرفتارشیم. اینو یادآوری بکنیم، یکی از مقدماتی که بحث کردیم لزوم تصویر جامع بود. اونجا مرحوم آقای ناینی گفته بود جامع لازم نیست، مفصل پاسخ دادیم که نه، جامع لازمه. اما آقای فاضل نمیگه جامع لازم نیست، میگه ما لازم نیست بدونیم چیه. یه بیت شعر لطیفی داره، میگه چون نفس از مدعای خیشتن آگه نیم، آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کردم. در قدر جامعه هم همین مقدار که بدانید چیزی هست کافی است، لزومی نداره ما بدونیم این چیه. این مطلب پاسخ خوبی به آقای آخوند نیست، چون مرحوم آقای آخوند ایشون می‌فرمایند که اساساً تصویر جامع بر مدار اعمی محاله. محاله، ممتنعه که کسی بتونه بر مدار اعمی جامع تصویر کنه. لذا وقتی ایشون میگه تصویر جامع بر مدار اعمی ممتنعه، محاله، حالا ما چگونه میتونیم بگیم آقای واضع چیزی را تصویر کرد به من چه که چیه؟ ما میگیم اگرم تصویر کرده اشتباه کرده، اون جامعه عمی نبوده. لذا فرمایش ایشون که میفرماید بالاخره یه چیزی تصویر شده به ما چه که چیه، این غلطه. من میگم اصلا این نمیتواند تصویر کند. هازا تمام الکلام در تصویر جامع و چهار تصویری که نهایتاً پذیرفتیم. دو تا شم خیلی شسته رفته تره به نظر میرسه، یکی تصویر جامع خودمونه در صلات، یکی هم اون بحثی است که مرحوم آقای اصفهانی در کلان بحثش ارائه کرد.
تصویر دارن، من اونو تصویر ندارن. اونایی که میگن تصویر دارن یکیش هم آقای فاضل رحمتی میفرماید که لازم نیست، ضرورت نداره، نمیشه با نظر اونایی که بگن تصویر نداره.
خب به هر حال در جواب آقای آخون گفته دیگه، میگیم این مقدارش غلط. بحث بعدیمون که بحث بسیار مهمه و شایدم مهمترین بحث در سعی و عمه، این که خب آقا ثمره این بحث چیه؟ حالا صحیح یا عام، ثم ماذا؟ آیا خوند ثمره ای رو مطرح میکنن؟ دو سه ثمره بعدن مطرح شده که با هم میبینیم، اما این ثمره لو فرس که قبول بشه ثمره خیلی مهم میشه و جای جای فقه ما باهاش کار داریم. البته این قلت و قلت هایی درش هست که مطرح میکنیم. ثمره اینه که اگر عمی شدید خطاب مجمل نیست، اما اگر صحیحی شدید خطاب مجمله. یعنی چی؟ ناکنید ما در فقه یه بحثی داریم اطلاق خطاب، و اون این که اگر شارع به شما اومد گفت مثلا آب بیار، ما میگیم به من گفته آب بیار، نمیدونم آیا این آب یخ باشه یا نه آب گرم هم یکفی، تو لیوان باشه یا تو پارچ هم کفایت میکنه. میگیم شارع در مقام بیان بود، کلامش مطلق بود، اگر قیدی چیزی مد نظرش بود میگفت، ما تمسک میکنیم به اطلاق، میگیم هر جور بود بود، لازم نیست یخ بیاری، چون اگه لازم داشت میگفت. نحوه دوم جریان اطلاق در نفی جزئیته، اون نحوه اول که بیانش کردم در نفی تقید بود، آب مقید به گرم، آب مقید به سرد. اما اگه مثلا به شما گفت آقا ماشین بیار، یک ماشینی دم دره که قطعا ماشینه، ما شک داریم، میگیم نمیدونم آیا شارعی که به من گفت ماشین بیار علاوه بر این ماشینی که دم در هست احتیاج به یه دونه رادیو هم توش داره یا نداره. این ماشینی که دم دره رادیو بخش نداره. میگم که به ما که گفت ماشین، اینم که ماشینه، ما میبریم، اگه بخواد فردا یقه منو بگیره بگه رادیو پخشش کو، میگم آقا شما گفتی ماشین، بیشتر که نگفتی، اینم ماشین خدمت حضرت عالی، رادیو پخش میخواستی میگفتی. اینم نوع دوم اطلاق. اینو توجه کنیم، اطلاق نوع اول برای نفی قیده، اطلاق نوع دوم که بهش تمسک کردیم برای نفی جزئیته. یه کسی به شما گفته، یه کسی که مولویت داره، پدرت بهت گفته برو برای من کتاب بخر، شما میری بازار کتاب میخری، بعد میگی نکنه این جلد شده میخواست، این کتاب رو معل جلد میخواست. میگیم خب این که کتاب هست یا نه؟ میگن آره. میگه خب برو بهش بده، اگه بهش گفت جلدت کو، بگو نگفتی به من گفتی کتاب، اینم کتاب. اینو در ذهن اینو در ذهن داشته باشید. حالا وارد بشید. شارع به شما گفت سل نماز بخون. حضرت عالی شک میکنی آیا قنوت هم جزء نماز هست یا نه؟ آیا قنوت نماز بی قنوت صحیحه یا نه؟ آقای عمی میگه آقا این نماز هست یا نه؟ میگن بله. میگه وردا ببر بخون فردای قیامت یا این نماز درسته یا این نماز فاسد. در هر صورت نماز که هست. میری به شارع میگی آقا این نماز بنده، میگه قنوتش کو؟ میگه خب نگفته بودی که. این ماشین است، شما ماشین رو برمیداری میبری میدی به مولا، میگه آقا ضبط صوتش کو؟ میگه خب نگفتی، من گفتی ماشین نه ماشینه. تو دلت چی میگذره؟ به تعبیر بزرگان گفت هزار تا فکر تو دل مهمون هست که یکیش تو دل صابخونه نیست یا بالعکس. تو شمایش مولا تو دلت چی میگذره که به من ربطی نداره، من سر زبان رو باید ببینم چیه. هرچند سعدی گفت همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، اما باید کلامو ببینم چیه. لذا آقای عمی میگه من نماز میخونم قنوتم نمیارم، میرم فردای قیامت. یا شارع واقعا قنوتو میخواسته یا نمیخواسته. اگه نمیخواسته که هیچی، اصلا بی سوال رد میشه. اگه میخواسته میگه قنوت کو؟ میگم شما من نگفتی صلات؟ میگه چرا؟ میگم هاذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیها، بیا اینم نماز. قنوت رو اگه میخواستی باید میگفتی. این عمی بله بله. اما حضرت مستطاب عم صحیحی الان محل قید ما نیست، قید که راحته، الان محل جزه، مثلا ثمره از حرف الجزء و شرط. اما در رابطه با صحیحی، آقای صحیحی نماز از دید صحیحی چیه؟ نماز تام الاجزاء و شرائط، تمام اجزاء و شرائط دخالت در مسما داره. یعنی اون میگه نماز صحیح لیس به نماز صحیح، اون نمازی است که همه اجزا و شرایط رو داشته باشه، و نماز غیر صحیح اصلا نماز نیست. صحیح اینو میگه دیگه. خب آقای صحیحی فردای قیامت تشریف میبره میگه هاذه صلاتی، میگن کو؟ این که صلات نیست. نماز بی قنوت یا به تعبیر آقا بی ولای او عبادتیست بی وضو، این که نماز نیست. شما نماز اصلا نیوردی که بخوایی بگی آقا من نماز رو آوردم، مازادش رو باید بگی. پس ثمره اینجا ظاهر میشه که اعمی میتواند به اطلاقات خطاب رجوع کنه، نفی چی کنه؟ جزئیت و شرطیت جزء مشکوک. اما صحیحی نمیتواند. حالا صحیحی چه میکنه؟ بحث بعدیست. صحیحی سراغ اطلاق خطاب نمیتونه بره. این مسئله است. چه باید بکنه، چه خاکی به سرش بریزه، بحث دیگری. سراغ اجماع اطلاق خطاب نمیتونه بره. منتها یه نکته دقت کنید، اینی هم که اعمی میتونه بره در کدام دسته از اجزائه؟ اون اجزایی که ما احتمال ندیم دخالت در مسمى داشته باشه، و الا اونایی که دخالت در مسمى داره احتمالاً قطعاً که اگه باشه خب قطعاً تحت خطابه. اگه احتمال میدیم تحت مسمى باشه، در حقیقت عمی هم همین گرفتاری صحیحی رو داره. میاد میگه این نماز احتمال داره که این جزئی که محل تردیده اگه نباشه این نماز نماز نباشه، لذا فردای قیامت نمیتونه به خدا بگه آقا قطعا نماز رو عبردم مازادش رو نگفتی. این صراف بذار موبایل تو زمین، حواس خودت که پرد میشه، هیچی حواس منم برد میشه، هیچ خاصیتی هم نده. این صراف رو بذار کنا، این صراف برم این راحتی نمیشه به دستشو برد که اولا مورد داریم. اینم اطلاق داره به فرد اکمل و اینام، الان نمیفهم ربطش به بحث ما چیه. خب پس ببینیم آقای تبیین ثمره، مقدمه ای گفتیم، اگه شارع به ما گفت آب بیار، میدونیم آب چیه، اما نمیدونیم شارع علاوه بر او یخ هم میخواد یا نه، یه چیزی مازاد هم میخواد یا نه. این جورجه ها میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، بگیم اگه بیشتر از آب میخواست میگفت. حالا شارع گفت سله، نمیدونم سورم جزء صلاته یا نه، ما مثالمون قنوت بود اینجا زدیم سوره. صحیح ها میگن شارع از ما صلات صحیح خواسته، در حقیقت نمیدونیم صلات یعنی چه. چرا؟ چون صحیح بودنش محل تردیده، پس صلاتیتش محل تردیده، لذا نمیتونن بگن شارع صلات و مطالبه کرد، اجزاء بدون سوره هم صلاتون. فردای قیامت میرم میگم آقا این صلات من، اگر بیشتر میخواستی باید میگفتی. اما اعمیا میگن شارع از ما صلات و خواسته، اجزا بدون سوره هم صلاته. فردا میرم میذارم در طبق اخلاص، میگم مولای یا مولای این چی؟ این صلات من، مازاد میخواستی میگفتی. اما کلام اعمیا باید حتما در اون جایی باشه که یک اطلاق باشه، یعنی در مقام بیان باشه، دو که اینجا یک زدیم اینه که موردی که مشکوکه، اونی که شک در جزئیته، جزء مسما نباشه، یعنی محتمل و دخاله در مسما نباشه. عبارت آخوند رو ببینیم تا فراز بعدیه بریم، هنو تموم نشه. نه اونم آب یخ نگفتیم، یخ از اضافه بر او میشه قید، میشه جز یخی میندازن، حالا پتو آب یخی که توش میندازن، نه آب یخ، آب خنک به قول قمیا، نه آب یخ، آب به علاوه یخ. ان ثمرت النزا، صفحه چنده؟
78.
البته یه 200 هم داره دیگه.
آها،
ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيح، و اجمال که شد چی میشه؟ عدم و جواز رجوع الى اطلاق الخطاب. در کجا؟
بی خطاب
شد دیگه، قول صحیح ها دارن اجمال اطلاق نداره دیگه، اطلاق نداره میشه اجمال. خب دیگه اعمیا نمیدونن، صحیحا میدونن. ببین عبارتو دیروی حرف خوب زدی، میخواستیم بگیم امروی این حرف اونو اغراب کرد. چون دو تا داری، ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب علی القول صحیحی، یعنی صحیحی ها اطلاق ندارند، خطابشون میشه مجمل. و عدم جواز رجوع، و عدم جواز رجوع الی اطلاق خطاب، کی؟ در رفع ما، اون چیزی که اذا شک فی جزئیت شیء للمعمور به او شرطیته، جایی که شک داریم چیزی جزء یا شرطه، نمیتونیم به اطلاق خطاب رجوع کنیم، عدم و جواز رجوع اصلا، اصلا قید عدم جوازه، نمیشه رجوع کرد، اصلا نمیشه رجوع کرد. چرا؟ به خاطر اینکه صحیحی هستی، صحیحی یعنی اگه این جز باشه صحیح و صلاته، اگه جز نباشه فاسده و صلات نیست. تو فردا چی میخوایی بذاری در طبق اخلاص بگی هذه صلاتی؟ میگن کو؟ لاحتمال دخول این جز فی المسما کما لا یخفا. اما اهمی ها و جواز و رجوع الال اطلاق الیه به اطلاق میخوره فی زاله، یعنی فی رفع ما ازا شکر علال قول الامی. بعد بلا فاصله میگن البته فی غیر محتوم لدخوله فی، غیر اون چیزایی که احتمالا داخل در مسما باشن. اگه قطعا داخل در مسمان که دیگه شک نداریم، اونایی که احتمالا داخل در مسما هستند یعتمل که داخل در مسما باشند، ما در رابطه اونا تردید میکنیم. اگه تردید کردی اینا رو نمیتونید درش به اطلاق رجوع کنید، چون گرفتاری همون گرفتاری صحیحیه. مما بیان مای محتمل است. خب این چیزایی که احتمال داره داخل در مسما باشن چی هن؟ اونایی که شک داریم در جزئیتشون یا شرطیتشون. بعد میگه البته آقای اعمی هم وقتی میخواد رجوع به اطلاق بکنه باید مقدمات حکمت کامل باشه. مقدمات حکمت چیه؟ 3 تا یا 4 تا یا 5 تاست. 1. اینکه متکلم در مقام بیان بود. 2. قیدی نیاورد. آقای آخوند یه چیزی هم سومی هم اضافه میکنه که چی؟ قدر متیقنه در مقام تخاطب هم نداشتی. نعم لابد دفع رجوع الیه، رجوع این لابد دفع رجوع الیه اطلاق فی ما ذکر من کونی، در اون جایی که گفته شده. چیه اون جایی که گفته شده؟ من کونی، از این که این اطلاق شما، این کلام شما واردن مورد البیان، در مقام بیان باشه. کما لابد من فی رجوع الی سایر المطلقات. خب بله، این اصلا شرط اطلاقه، این ربطی به این بحث نداره. خب تا اینجا چه شد؟ تا اینجا گفتیم آقا اگر حضرت صحیحیست اطلاق رجوع نمی کند، اگر اعمیست به اطلاق رجوع می کند. خب حالا اگر آقای صحیحی به اطلاق رجوع نمی کنه باید چه کار کنه؟ هی خارج از مسما شک نمی کنه.
موقعی که اعمی خارج از مسما رو اطلاق بگیره چجوری اعمی در بگیره؟ اصلا اینجا این بحث کمی خرد شده به نظر من. شما ببینید صحیحی با اعمی اینجا فرقش من همینه. خود آقای آخوند هم داره هم مطلب رو بیان میکنه، میگه در هر دو مورد شما نمیتونید به جایی که مسما هست خارج از مسما شک کنید، اون چه که خارج از مسما شک کنید. بعد میگه که اعمی نمیتونه مراجعه کنه به اطلاق،
صحیحی هر جزئی که شک میکنه احتمال دخالت در صحت میده؟ نه کلن از سؤال پله با من بیا، پله پله با من بیا. اگه شک که در صحت میکنه میگه این جز هست یا نه، در حقیقت داره میگه نمیدونم بدون این صحیحه یا نه دیگه، من صحیحیه دیگه. هر چیزی که داخل در صحته داخل در مسماست. چون فرض بر اینه که میگه وزعل صحیح، اگه چیزی شک چیز مشکوک و دخاله در صحته مشکوک و دخاله در مسماست. گوش کن حالا بریم بعدیش. اما نگاه کنیم حضرت مستطاب آقای صحیح، خب شما نمیتوانی رجوع به خطاب کنی، چه کار کنی؟ ایشون میگه میری سراغ اقل و اکثر ارتباطی. شما وضعت این گونه میشه، میگی آقا میخوام من نمازی بخونم، نمیدونم سورم جزئه یا نه، اطلاق ندارم درست، اما ما ایمو این 10 جزء و یک جزء مازاد که سوره باشه، اقل و اکثر ارتباطی هست. یادمون باشه یه اقل و اکثر استقلالی داشتیم، یه اقل و اکثر ارتباطی. این اقل و اکثر ارتباطی هست، یعنی یا 11 تا واجبه و همش رو هم، لذا 10 تا رگ بیاری به درد نمیخوره، یا 10 تا واجبه و همه رو هم که 10 تا رو به جا بیاری. اینجا وضعیت ما اقل و اکثرمون ارتباطیه، یعنی یا همشون رو هم واجبن یا 10 تا واجبه و سوره واجب نیست. میشه اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی. آقای آخون میگه بستگی داره تو مبناتون تو اقل و اکثر ارتباطی چی باشه. برخی در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هن و هوبل مشهور، برخی در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی هن. بستگی داره اونجا چی میگی، هرچی اونجا میگی اینجا بگی. اما اعمی ها، اعمی ها وارد که میشن اول میرن سراغ خطاب. اگر جزئی که مد نظر قرار گرفت اون جزء جزئی است که احتمال دخالت در مسمى داره، دیگه نمیتونن سراغ اطلاق خطاب برن، اطلاق خطاب میره کنار. اونا هم حالا وارد دایره چی میشن؟ اقل و اکثر ارتباطی میشن. اگر مبناشون در اقل و اکثر ارتباطی عبارت بود از براعت، براعتی میشن. اگه اشتغال، اشتغالی میشن. لذا عبارت مرحوم آخوند رو ببینیم. پس مسئلهش قبل این که ببینیم، مرحوم آقای آخوند میگن صحیحی ها وقتی نمیتونن به اطلاق تمسک کنن، به سراغ یا براعت یا اشتغال میرن، بستگی به مبناشون تو اون باب داره. اعمی ها هم همین جورن. پس اگر خطابی به ای دلیل مجمل شد یا محمل، اینو همینجا بگیم، فرق اجمال و اهمال چیه؟ اجمال اونجاییست که کلام شما اصلا مفهوم محصلی نداره، در مقابل مبینه. مجمل در مقابل مبینه. اگه یک کلامی به شما میگن اما مبین نیستن، معلوم نمیفهمی یعنی چی. از ابتدا کلام مبهمه، به این میگی مجمل. اما محمل اونجاییست که کلام مجمل نیست اما در مقام بیان نیست. مثال ساده همیشگیمون در رابطه با این مسئله، بله، یه وقته شما الان یه کتابی باز میکنی میبینی توش نوشته دیلی دالا، ببین نمیفهمی یعنی چی چی، این مجمله، اصلا نمیدونی یعنی چی چی. این هم یه فرضه. اما یه وقته داری تو خیابون میری، مثالمون، یه رفیقی داری از روبرو میاد، میخواییم ویزیت ندی، میگه الان بهترین وقته که این دکتره رو سرگیسه کنی. میرسی میگه آقا من مریضم چه کنم؟ اونم میگه آقا نه، تو وضع سینت خرابه، باید دارو بخوری. خدا حافظ، شما مرحمت عالی زیاد. او میره، شما میایی. این کلام مجمل نیست، دارو معناش معلومه اما مهمله. یعنی چی؟ یعنی اطلاق نداره. شما نمیتونی بگی خب گفت دارو، نگفت که چه دارویی، هر چی دم دستت اومد از اول بریز بالا. نه، در مقام بیان اصل تشریعه، اصل دارو رو بهت میگه، اما اینکه چی باشه، قیودش چی باشه، بعدن میگه. خب این کلام به ای دلیل اگر ما مجمل بود خطابمون، که صحیحا اصلا مجمل میدونن، چرا؟ چون میگن اصلا معنا معلوم نیست، ما میگیم صحیح. یا محمل بود، کجا؟ اونجایی که مقام بیان نباشه برای اعمی ها. اگر کلام مجمل بود یا محمل بود، هر دو صحیح اعمی نداره، کلشون باید رجوع کنن به نخیر، به اشتراک، به براعت یا اشتغال، بسته به مبناشون تو اونجا داره. عبارت آخوند رو ببینیم، 279. و بدونهی لا مرجعه، بدونهی یعنی اگر اطلاق نبود، لا مرجع ایزن برای اعمی هم اگر شک اعمی در جزء مسمى بود یا اطلاق نداشت مقام بیان نبود لا مرجع ایزن الا البراءه و الاشتغال اول اشتغال علل خلاف در مسئله دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی وقد انقدح بذلک حالا که این گونه شد معلوم شد که اساسا رجوع به براءت و اشتغال در مورد اجمال خطاب یا اهمال خطاب علل قولینه هم براءتی باید رجوع کنه هم ببخشید صحیحی رجوع میکنه هم اعمی بستگی داره مبناش چی باشه فلا وجه لجعل ثمره هو رجوع دلیل نداره که بیاید ثمره رو قرار بدید رجوع به براءت بنابر اعم رجوع به اشتغال بنابر صحیح و لذا ذهب المشهور الی براءه مع ذهابهم الی صحیح در عین اینکه صحیح هستند براءتی هم هستند خب به این بیان ما میرسیم به این جدولمون جدولمون رو خوب نگاه کنیم رو برگه هامون هم دستمون هست برگه دیروزه این برگه دیروزه خب حالا رو این میبینیم نگاه بکنیم رابطه شک در جزئیت و شرطیت شی در مأمور به با خطابات شرعی یا شارع در مقام بیان نیست اصلا مثلا کجا؟ مثلا گفته یا ایها الذین آمنو چی؟ نماز بخونید تو قرآن الا ماشاءالله داره که اقم الصلاة اقیم الصلاة نماز اما این در مقام بیان که نیست که بگه آقا صلاة دو رکعت یا چهار رکعت یا هشت رکعت اگه در مقام بیان نیست اصلا این جور جا شما باید فرقی نمیکنه اعمی باشی یا صحیحی در بحث اقل و اکثر ارتباطی اگه قائل به براءتی اینجا هم براءت اگه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغالی اینجا هم اشتغال اما اگه شارع در مقام بیان هست آیون صحیحا میگن کلام مجمله میگن کلام ما مجمله چرا؟ چون درسته او در مقام بیانه اما معنای صحیح معلوم نیست چون معناس معلوم نیست ما نمیتونیم رجوع بکنیم باید برن دوباره در بحث اقل و اکثر ارتباطی اگه اونجا براءتی هستن براءت اشتغالی هستن اشتغال اما حضرات اعمی ها اعمی ها یا جزء رو دخیل در مسمى می دانند یا نمی دانند اگه جزء رو دخیل در مسمى می دانند این الفی که اینجا گذاشتیم کار باش داریم باز باید برن اونجا در بحث اقل و اکثر اگه براءتی هن براءت اگه اشتغالی هن اشتغال اما اگه جزء و دخیل در مسمى نمیدونن محتمل و دخاله در مسمى نیست چه کار میکنن؟ رجوع میکنن به اطلاق خطاب این الف چیه اینجا؟ این نکته رو توجه بکنیم ما دو مبنا رو در ذیل بحث اعم پذیرفتیم طبق هر دو مبنا جامع یعنی موضوع له چی بود؟ هیئت امام میفرمودن هیئت لا به شرط ما عرض میکردیم هیئت عبادیه هیئت تعبد هیئت عبادت هیئت امر بسیطه چون امر بسیط جزء نداره چون جزء نداره هر جزئی شما شک بکنید جزء دخیل در مسمى نیست لذا همه حضرت امام هم مبنای مختار از این بند الف کلن فارغن، به خاطر اینکه ما اصلا موضوع لهمون جزء نداره که بخوایم بگیم آقا فلان جزء دخیل در مسما هست یا نه. هیچ جزئی دخیل در مسما نیست چون بسیطه. لذا طبق نظر اعمی ها کلان بحث کنید خوبه این جدول، ولی اعمی هایی که ما باشیم نه، ما یا مقام بیان میدانیم یا مقام بیان نمیدانیم. اگه مقام بیان هست رجوع به اطلاق، اگه مقام بیان نیست اون وقت باید بریم سراغ بحث اقل و اکثر ارتباطی. هازا تمام الکلام. اما بر آقای آخوند اشکالات سنگین وارد شده. حضرت امام یه اشکال جدی بر آخوند وارد میکنند که بحثم تو هم به قول قومی ها میگوره، یعنی میپیچه به هم. بعد این اشکال به نوعی به مبنای خود ایشون هم میپیچه. لذا باید با دقت حرف آقای آخوند رو ببینیم، یادمون باشه، بعد وارد بشیم به حرف مبنای امام. حرف امام، اشکال امام بر آخوند رو ببینیم. و اینجا بگم از جاهای بسیار بسیار شیرین و پر ثمره اصوله، من باب اینکه یک تمرین بسیار قوی ذهنی است، حسابی هم همه اقوال علما رفته در هم. روز چهارشنبه معهودمونه، این روزها ذکر بزرگان و همه آمد. معمولا آقایون ما آخرش که میگیم فاتحه رو بخونن یه صلوات میفرستن با هم مشغول گعده میشن، اینجور نباشه، این برکت جلسه مونه، اون حتما اون فاتحه رو بخونه.